ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. روسیه برای برگزاری نشست 5+1 با ایران بعد از آغاز ریاست جمهوری روحانی اعلام آمادگی کرد. ایران از بازگشایی خط پروازی مستقیم بین ایران و آمریکا استقبال کرد. و امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش تأکید کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد کاخ کرملین امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و گروه 5+1 آغاز شود. پیش از این علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود حسن روحانی گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با 5+1 تعیین کرده است. سرگئی لاوروف در مورد مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفت پیشرفت‌های خوبی پیش از انتخابات در ایران صورت گرفته است و ما خواستار تأکید مجدد بر آنها هستیم. به گفته یه وزیر خارجه روسیه، طرف ایرانی تایید کرده است که امکان مذاکره درباره شرکت توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% وجود دارد. با این همه سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است هنوز تیمی از سوی روحانی برای مذاکره با 5+1 تعیین نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی خط پروازی مستقیم میان تهران و واشنگتن استقبال کرد و گفت ما از پیشنهاد هر کشوری که آمادگی داشته باشد این روابط را ایجاد کند استقبال می‌کنیم. علی اکبر صالحی با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر تمایل برای بازگشایی خط پروازی مستقیم بین ایران و آمریکا تاکید کرد که ایران درباره اینکه برای شهروندانش هواپیمایی بین دو کشور تبادل شود مشکلی ندارد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تأکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخستین نطق خود به عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه گرایی در جهان عرب را نمی‌پذیرد و هیچ جریان سیاسی را بدیل‌گری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره این نکرد. سه‌شنبه شیخ حمد بن امیر پیشین قطر قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه همراه خانواده‌اش راهی سفر رسمی به چند کشور آفریقایی شد. اوباما سفر یک هفته‌ایش را از سنگال آغاز کرد و سپس روز جمعه به آفریقای جنوبی می‌رود. سفر اوباما به آفریقای جنوبی و دیدارش با یاکوب زوما رئیس جمهوری این کشور در حالی است که به نظر نمی‌رسد او به علت وخامت حال نلسون ماندلا این بار بتواند با این رهبر مبارزه با آپارتاید هم دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به تانزانیا خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ها یک هیئت بزرگ اقتصادی آقای اوباما را در سفرش به آفریقا همراهی می کند. و اما در پایان خبرهای این ساعت نوبت می رسد به بازپخش برنامه هفتگی نماگر. با هم می شنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این شماره از نماگر. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر چند تحلیل منتشر شده در صفحات اقتصادی رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
به نوشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور عام و حوزه‌های مولد آن به طور خاص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد. به نوشته آقای نهاوندیان، جذب سرمایه‌های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است و به عبارت دیگر سرمایه پذیر بودن یک اقتصاد شرط لازم جذب و جلب سرمایه‌های جدید است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته بر لزوم فراهم آوردن لوازم و بسترهای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط تمام نهادهای مرتبط با مقوله سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. محمد نهاوندیان نوشته است میان امنیت، سرمایه گذاری و احساس امنیت تفاوت‌های ظریفی نهفته است و سرمایه گذاران بیش و پیش از این که به اصل امنیت نیاز داشته باشند، باید احساس امنیت را در خود ببینند. احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانونگذاری حاصل می‌شود. آقای نهاوندیان در پایان یادداشت خود تأکید کرده است که برای جلب و جذب سرمایه به تلاش‌های فرهنگی نیز نیاز داریم و در این راستا باید ظرفیت‌های فرهنگی کشور را نیز به کار گرفت. حسین راقفر، اقتصاددان، در گفتگوی با روزنامه اعتماد، بیکاری، تورم و کاهش سطح شاخصهای رفاهی را مهمترین عوامل نارضایتی بخشای عظیم جامعه به ویژه افراد کم درآمد و قشرهای آسیب پذیر در سالهای اخیر عنوان کرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بخشی از کاستی سیاستهای اقتصادی را به کم توجهی به بخش مردم و نهادهایی که در قانون تعریف شده و شوراهای ناظر بر فعالیتها و تصمیمات بخش عمومی در مسائل اجتماعی و اقتصادی منتسب کرده است. آقای راقفر اولویت‌های کاری دولت آینده را ابتدا تصحیح و ترمیم بخش واقعی و اقتصاد اعلام کرده که به گفته او به شدت آسیب دیده است و اصلاح آن مستلزم زمان است. اما این اقتصاددان بخش دوم اولویت‌های کاری دولت آینده را اعتماد به فعالیت اقتصادی و فعالیت بخش‌های عمومی توصیف کرده که به گفته آقای راقفر در این سالها به دلیل وجود نداشتن این اعتماد شاهد خروج سرمایه‌های انسانی و فکری در بخش‌های مولد از کشور بوده ایم که بخشی از آن به دلیل آثار روانی سیاست‌های اقتصادی است.
گزارش بازار.
از 2 سال تا 16 سال، این سالها ارزیابی کارشناسان مختلف از زمان مورد نیاز برای اصلاح مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است. اما چه 2 سال چه 16 سال، کار بهبود اقتصاد باید از جایی آغاز شود. میگویند طولانی ترین راه ها نیز با نخستین گام آغاز شده است. پس شاید به جای آنکه به دنبال پاسخ یافتن برای این پرسش باشیم که حل مشکلات و مسائل اقتصادی ایران چقدر زمان میبرد، بهتر آن باشد که این پرسش پرسیده شود که نخستین گام برای بهبود مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را از کجا باید آغاز کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب، در نخستین نشست خبری خود در میان خبرنگاران، گام نخست دولت آینده را برای اصلاح امور اقتصادی ایران اینگونه ترسیم کرد.
ضروری و لازم هست که در 2 مرحله، مرحله اول به فکر نیازهای فوری و آنی که مربوط به 1-2 ماه آینده است رسیدگی بشه و در مرحله دوم برنامه ریزی برای ماهای آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و سایر زمینه‌ها. و در این زمینه هم توجه خواهد شد برای اینکه ظرفیت‌های موجود اقتصادی فعال بشه، نواقصی که وجود داره الان، بخش‌هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه‌ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید. اگر این کار سامان پیدا کنه، اولین قدم ها برداشته خواهد شد و آثارش در همون ماهای اولیه در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
این روزها رسانه ها و نشریات نیز مملو از مطالبات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است که یکی از آنها احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را طلب می کند و دیگری اصلاح نظام بانکی را نخستین گام مؤثر دولت برای احیای اقتصاد برمی شمارد. مسعود نیلی، اقتصاددان و مسئول تدوین برنامه 3 توسعه اقتصادی در ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا، گام نخست دولت آینده را در راستای بهبود شرایط اقتصادی توجه به موزل بیکاری و حل و فصل آن می داند. اما مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، نخستین گام اقتصادی دولت را از مسیر سیاست رقم می زند.
از دید من مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی کاملا وابسته هستند. این دوتا رو در موردش خاص ایران اصلا نمیتونیم جدا بکنیم. یعنی اولین قدم اقتصادی در واقع باید همزمان باشه با اولین قدم و ژست سیاسی. در این صورت هست که میتونه یک افقی روشن برای وضعیت اقتصادی ایران هم در نظر گرفت. وگرنه اگر این اقدام سیاسی رو انجام ندن، همچنان وضعیت اقتصادی ایران به بدتر شدن، بحرانی‌تر شدن ادامه خواهد داد.
آقای دادستان در توضیح نظر خود و در برابر این پرسش که آن نخستین گام سیاسی مؤثر بر اقتصاد کجاست، چنین میگوید:
دو تا عمل سیاسی باید انجام بده به نظر من. یکی اعلام حالت فوق‌العاده‌ای که الان در ایران وجود داره، یعنی به طور واضح آزادی زندانیان سیاسی، یا ژستی در رابطه با این، یه ژست خیلی فوق سیاسی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی باشه، که یک در واقع نمایش قدرت از طرف دولت آینده خواهد بود، یعنی به نفعش در کوتاه مدت و در دراز مدت حتما این مسئله و این ژست سیاسی میتونه در اقدامات بعدیش نه تنها در رابطه با مسائل داخلی بلکه در رابطه با مسائل بین‌المللی هم که باهاش مواجه هست الان و درگیرشه میتونه مؤثر باشه. دومی ژستش شروع مذاکرات با غرب در رابطه با مسئله هسته‌ایه. این دوتا مسئله از هم جدا نیستن به نظر من. یعنی به مجرد که این اقدامات انجام بگیره، بعد برنامه اقتصادیش رو به راحتی میتونه در وگرنه هر رابطه، هر برنامه اقتصادی و هر چیز پیشرفته و اعلام بکنه از نظر اقتصادی، تا زمانی که وضعیت سیاسی ایران کمی بهتر نشه، اقدامات اقتصادی نمیتونن جوابگو باشن و جواب نخواهند داد. این اعتقاد راسخ منه.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، هم نیم نگاهی به سیاست و نیم نگاهی به اقتصاد دارد. از دیدگاه این استاد اقتصاد دانشگاه، اولویت اقتصادی دولت آینده در حوزه سیاست خارجی جا خوش کرده است.
به نظر من مهمترین مسئله به لحاظ بین المللی رفع تنش‌ها هست، برای اینکه تحریم‌ها تا سرحد امکان پایین بیاد، و دوم مبارزه با راندخاری و فرصت دادن به اقتصاد بازار. ببینید، ستون فقرات اقتصاد ایران نفت و گاز است و این نفت و گاز الان با مشکل بسیار زیادی در اثر تحریم‌ها روبروست. یعنی در حقیقت این گره اقتصاد ایران و بلکه کل کشور ایران سر همین مسئله پرونده هسته‌ایه. ولی منتها این مشکلات رو به صورت دارو حل میکنه، به صورت مسکن حل میکنه. این البته درمان باید از اینجا بگذره، اما تا اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد نشه، رشد اقتصادی و یک بنیان اقتصادی قوی نخواهیم داشت.
و سرانجام احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد، نیز اگرچه نظری مشابه با همتایان خود دارد، اما اولویت‌های دیگری نیز برای دولت آینده در سر دارد، اولویت‌هایی که بیشتر اقتصادی‌اند.
به گمان من مهمترین کاری که دولت آینده باید اولویت پیش بده مسئله تحریم‌های بین‌المللیه، چون اگر ما بهترین سیاست‌ها و بهترین شرایط هم ایجاد بکنیم، در فقدان این ارتباط بین‌المللی که ما می‌دونیم اقتصاد ایران اقتصاد برونزاست، یک اقتصادیه که به هر حال هرچند منزویه ولی کن برونزاست و بسیار تحولاتش وابسته است به تحولات بین‌المللی، تا این مسئله حل نشه، خب مسئله دیگه ما قادر نخواهیم بود حلش کنیم. منتها از این مسئله گذشته، اولویت دوم مسئله تورمه که هم این نوسانات پولی بهش وصله، هم مسئله سرمایه گذاری و اشتغال بهش وابستگی داره، و اگر ما مسئله تورم رو حل بکنیم، اون موقع مسائلی مثل سرمایه گذاری، جذب سرمایه و اشتغال هم کم یا بیش میشه حل کرد، و در پناه اینها مسئله رشد اقتصادی. متاسفانه رئیس جدید قوه مجریه در اولویت‌های خودش مسئله تورم رو گذاشته، ولی این جزء اهدافه. ما می‌دونیم که تنها بیان اهداف کافی نیست، بلکه چگونگی و مکانیزم رسیدن به اون هدف از خود هدف بسا مهمتر باشه.
مطالبات اقتصادی و سیاسی از دولت آینده بسیار است، اما از جمع‌بندی نظرات صاحب نظران اقتصادی چنین برمی‌آید که راه گریز اقتصاد ایران از شرایط فعلی از مسیر سیاست خارجی می‌گذرد. به نظر می‌رسد از منظر این کارشناسان، تحریم‌ها و پشت کردن دنیا به ایران همچنان کورترین گره بر اقتصادی است که چند سالی است نفسش به شماره افتاده است. به پایان این شماره از نمایر رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روزگارتون خوش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com